أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدم الفداء. حالا امروز من در حدی که توان داشته باشم، حالا ولو نیم ساعت بتونم یه کاتی بگم، بعد تا انشاءالله دعا کنید این سرفه ها دیگه برطرف بشه و بتونیم راحت تر با دوستان گفتگو کنیم. خب بحث ما در خداشناسی مدرن یا مباحث خداشناسی در کلام جدید بود. عرض کردم که در بحث خداشناسی سه تا مبحث جدید ورود پیدا کرده و وارد شده. یکی بحث تصور خدا رو خیلی روش خواستن منو بدن و بر حال تبیین خاصی از تصور خدا داشته باشن، که خدمت شما مطالبی رو عرض کردیم و در کتاب خدمت رو عرض کنم، این مرکز مدیریت حوزه‌های علمی خواهران که با عنوان فلسفه دین و مسائل جدید کلامی نوشتیم، که این ظاهرا در واقع دو دوره است، یه دوره دو جلدی است، یه دوره سه جلدی است. سه جلدی ها ظاهرا برای سطح سه، دو جلدی برای سطح چهار. عرض کنم خدمتتون اینی که مربوط به سطح چهار هست در کتاب فلسفه دین و مسائل جدید کلامی، از صفحه 138 برای این اثبات وجود خدا آمده و در واقع به همین بحث تصور خدا هم پرداختیم که و همچنین براهینی که ذکر شده تو این کتاب، برهان وجودی، برهان جانشناختی، برهان براهین جانشناختی، براهین غایت شناختی، برهان درجات کمال، برهان اجماع هم که عرض کنم اینجا هم آمده و توضیحاتشو دادیم. خدمت شما عرض کنم که در بخش دوم، یعنی در قسمت دوم از مباحث خداشناسی، رو خود براهین اثبات وجود خدا مطالبی رو متمرکز شدن، که پنج دست براهینی که آقای توماس آکویناس مطرح کرده، یا آمدن به این براهین نقده هایی وارد کردن در کلام جدید یا تقریرهای جدیدی از این براهین ارائه کردن. مثلا تقریر جدیدی از برهان وجودی مطرح شده، مثلا دکارت یه تقریر جدیدی از برهان وجودی داره. عرض کنم خدمت شما، یا اینکه نه، اصلا کلن یه برهان جدیدی اضافه شده بر این براهین، مثل برهان اخلاقی که کانت ارائه کرده، یا برهان تجربه دینی که از طرف شلارماخر و این شخصیت ها مطرح شده. این هم سه تا اتفاق که در بخش دوم، یعنی براهین، اتفاق افتاده. و بخش سوم و قسمت سوم از خداشناسی مدرن براهینی است که برای نفی وجود خدا ارائه کردن، چون تا تقریبا قرن نیمه دوم قرن بیستم اگر نقدی بوده، نقد بر براهین بوده و افراد لا ادریگرا شدن در واقع، مثل راسل، مثل هیوم، یعنی میگفتن ما نمیدونیم خدایی هست یا نیست. ولی در قرن بیستم و قرن بیست و یکم کسانی براهینی میارن برای اینکه خدا وجود ندارد، یعنی در واقع برای ادعای سلبی برهان اقامه میکنن. خب این کار رو این مقداری طبیعتا دشوار میکنه. در قسمت براهین اثبات وجود خدا بعد از تصور خدا که دیروز بحث کردیم، در بحث براهین اثبات وجود خدا عرض کردم یکی از براهین برهان وجودی است که در واقع از تحلیل مفهوم خداوند وجود خداوند رو ثابت میکنه. دقت کنید، برهان وجودی ontological argument برهان مفهوم وجودیه، نه خود وجودی. لذا با برهان مثلا صدیقین، مقصد صدیقین علامه طباطبایی متفاوت هست. اینها حالا بعضی میگن یکی از براهین معماگونه ترین برهان اثبات وجود خدا اینه. خدمت رو عرض کنم که میگن که وقتی مفهوم خدا رو تحلیل بکنید و خوب مفهوم ها، نه واقعیت خارجی، چون هنوز این بیم واقعیتی هست یا نه، مفهوم خدا خوب تحلیل بشه، و دست کم سه تا وصف درش هست: وصف واجب بذات، وصف کامل مطلق و وصف موجود بی نهایت. این سه تا رو دارست. خدا یعنی این سه تا وصف، خب یعنی وجودی که این سه تا وصف رو دارد. وقتی خدایی که این سه تا وصف رو دارد عرض کنم خدمتتون تصور شد، از تصور چنین خدایی حتما وجود مصداق چنین خدایی در خارج ثابت می شود. چون خداوند تنها موجودی است که صرف تصورش مستلزم اعتراف به وجودش هست. حالا به چه شکل؟ به شکلی قیاس استثنایی درست کرده. میگن اگر این تصور خدا که کامل مطلق موجود واجب به ذات، کامل مطلق موجود بی‌نهایت تصور کنه، اگر این در خارج وجود نداشته باشد، خود دیگه پس کامل مطلق نیست، واجب به ذات نیست. و چون خدا چنین تعریفی دارد، پس حتما باید در خارج تحقق داشته باشد. توجه دارید که اگر وجود نداشته باشه، یعنی اصلا همچی مفهومی دیگه تصور نخواهد داشت. توجه دارید، این استدلالی است که اولین بار آنسلم که یک راهب آگوستینی هم بوده، اهل کانتبری بوده، از وفاتش 1109-1023 به دنیا آمده، 1109 از دنیا رفته، ایشون در واقع این برهان رو مطرح کرده. البته این اصطلاح وجودی رو ظاهرن میگن ایشون جعل نکرده، دیگران جعل کرده. عرض کنم خدمتتون، یعنی کانت ظاهرن میگن این عنوان برهان وجودی رو کانت مطرح کرده. خدمت رو عرض کنم که من یادم رفت یک کاری رو در اولین فکر کنم همایش حکمت متعالیه که بنیاد صدرا برگزار میکرد، فکر کنم اولین همایش بین المللیش بود که مثلا 10-15 سال پیش برگزار شد، یه مجموع مقالاتی چاپ شده به نام حکمت متعالیه و فلسفه معاصر جهان، از مجموع مقالات اون همایش. من یه مقاله مفصلی نوشتم که اگر چاپ بشه شاید مثلا یه کتابی بشه، کتابچه‌ای بشه، به نام جستاری در براهین اثبات وجود خدا در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب. جستاری در براهین اثبات وجود خدا در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب. اگر عزیزان مقاله رو ببینن، شاید از این کتابای دیگر مفصل‌تر بحث کردیم، همین برهان وجودی رو هم اونجا بحث کردیم. خب این حرف آنسلم بود که در قرن در واقع 11 زده بود، چون اوایل قرن 12 از دنیا رفت. بعد یه شخصی، یک کشیشی به نام گونیلون اومد انتقاد کرد به آنسلم، این برهانش رو نقدش کرد که نه، حالا اون تصور آدم میکنه، تصور که مستلزم تحقق نیست. آنسلم هم آمد انتقادهای او رو جواب داد و پاسخ داد. بعد دوباره عرض کنم خدمت تو توماس آکویناس اومد و این برهان رو نقدش کرد، یعنی توماس آکوینیاس این برهان رو قبول نداشت. و تقریبا تو قرون وسطا جزء برهان‌های مذهبی دیگه به شمار نمی آمد، تا دوره جدید که دکارت آمد، فیلسوف قرن 17 پدر مدرنیته به تعبیری، ایشون اومد و از این برهان دفاع کرد. دکارت دفاع کرد، اسپینوزا دفاع کرد، لایبنیس دفاع کرد. اینا شخصیت، اینا فیلسوفان عقلگرا هستن که همشون هم عمدتاً فرانسوی هستن. چون در دوره جدید قرن 17 و 18 دو دسته فلاسفه بودن، فلاسفه عقلگرا که در فرانسه بودن و فلاسفه تجربه‌گرا که در انگلستان. و برهان وجودی آنسلم و فلاسفه عقلگرا قبول داشتن. خب بعد در قرن 18 فلسفه آلمان شکل گرفت، فلسفه ایدالیسم آلمان توسط کانت، و کانت در واقع به سختی و به در واقع محکمی بر این برهان تاخت و این برهان رو نقدش کرد. بعد راسل اومد، راسل هم این برهان رو نقد کرد و خلاصه بعدها عده دیگه آمدن، مثل شخصی به نام چارلز هارت شورن یا نورمن مالکوم، اینها اومدن و تقریرهایی به شیوه منطق ریاضی برای برهان وجودی ارائه کردن که تمام این تقریرها رو اگر خواستید ببینید در اون کتاب برهان وجودی آقای دکتر افضلی میتونید ببینید. من در این عرض کنم خدمتون کتاب مسائل جدید کلامی و فلسفه دین که جامعه مصطفی چاپ کرده و همچنین کتاب فلسفه دین و مسائل جدید کلامی که مرکز حوزه علمی خواهران چاپ کردن عرض کردم که اشکال گونیلون چیه. گونیلون عرض کنم یک در واقع آنسر وقتی برهان وجودی رو ذکر کرد یه اشاره ای داشت به احمق مزامیر داوود که در دل میگفت خدایی نیست. بعد او میگه که حتی چنین فردی، یعنی این احمق، چنین فردی تصوری از خدا به عنوان بزرگترین وجود قابل تصور دونسته که میگه خدا نیست. توجه دارید؟ پس وقتی داره این تصور رو میکنه از خدا نمیتونه نباشه، ولی این خدا که خدا نیست دیگه. اینو آنسل میگه و برهان وجودیشو تقریر میکنه. گونیلون که منتقدش بوده، منتقد آنسل، پاسخی که میده به نیابت از احمق پاسخ میده. تعبیر اساساً به نیابت از احمقه. خب از کنم این بی هاف آف ده فول در واقع تعبیر کرده به نیابت از احمق، که در واقع اینطوری یه اشکال نقضی رو بر آنسل وارد میکنه. میگه خب ما اگر بیایم کاملترین جزیره رو تصور کنیم، که دیگه کاملتر از اون جزیره جزیره‌ای نباشد. آقای آنسل، آیا میتونید نتیجه بگیرید چنین جزیره‌ای وجود خارجی دارد؟ که بگید اگر موجود نباشد کامل ترین جزیره قابل تصور نخواهد بود. چه حرفیه؟ میتونه کامل ترین جزیره رو تصور کنیم ولی کامل ترین جزیره در خارج وجود نداشته باشه. پس امکانش هست که ما تصور کنیم خدا را، یعنی کامل ترین موجود را، ولی در خارج هم وجود نداشته باشه. بعد آنسلم جوابش میده، میگه تصور خدا، مفهوم خدا با سایر مفاهیم متفاوته. این حرفی که ما زدیم فقط درباره خدا قابل اطلاقه، چون یه عنصر مهمی در مفهوم خدا وجود داره به نام واجب الوجود. این که در کاملترین جزیره وجود نداره، چون کاملترین جزیره ممکنه، لذا ممکنه باشه ممکنه نباشه. اما ما درباره خدا میگیم خدای واجب الوجود داریم، اینطور تصورش میکنیم، لذا امکان ندارد چنین تصوری در خارج تحقق نداشته باشد. توجه دارید؟ خب حالا دوستان میتونید این تبیین مرحوم عاشق محمد حسین غربی اصفهانی رو در تحفة الحکیم هم ببینید. به هر حال یه بیانی دارد ایشون و شاید حالا یعنی بعضی از این عزیزان معاصر گفتن این یه نوع برهان وجودی است که آیه کمپانی مطرح کرده و حالا بیانش اینه، میگه اگر واجب الوجود معدوم باشد از دو حال خارج نیست، چون هر معدومی یا مورد واجب الوجود آن منتفی میباشد، چون طبق فرض واجب ممتنع الوجود نیست، ممکن الوجود هم نیست تا برای وجودش نیاز به علتی باشه. اگر واجب الوجود معدوم باشد از دو حال خارج نیست، یا باید بگی ممتنع الوجوده یا باید بگی ممکن الوجوده. و فرض اینه که میگیم واجب الوجوده. اگر واجب الوجود معدوم باشد یا ممتنع الوجوده یا ممکن الوجود، لکن التالی باطل فالمقدم مثله، یعنی نه ممتنع الوجوده نه ممکن الوجود، پس واجب الوجود معدوم نیست. این بیانی است که بعضی گفتن این شبیه این برهان وجودی است که ذکر کردن. من در واقع خودم این برهان رو، برهان وجودی آنسلم رو قبول ندارم و به نظرم میرسه بین حمل اولی و حمل شایع خلط شده. وقتی میگید واجب الوجود موجودون، بله بالحمل الاولی موجودون، یعنی واجب الوجود بالحمل الاولی موجودون بالحمل الاولی، درست؟ چون مفهوم وجود و واجب وجود در که محموله در موضوع هست و از موضوع گرفتیم بر و حملش کردیم بر موضوع، یعنی به حمل اولی. اما نمیتونیم بگیم واجب الوجود بالحمل الاولی موجودون بالحمل شایع، این قابل اثبات نیست. این عرض کنم خدمتون. حالا برهان دسته دوم براهین جهان شناختی است که همین برهان وجوب امکان، برهان حرکت، عرض کنم که ارسطو مطرح کرده، توماس آکویناس مطرح کرده، دکارت و لایبنیتس و جان لاک هم از این برهان استفاده کردن. برهان وجوب امکان، برهان حرکت، برهان حدوث، برهان علیت، این چهار تا برهان رو میگن براهین کاسمولوژیکال آرگیومنت، یعنی آرگیومنت معنی حجت ترجمه بشه بهتر تا برهان، یعنی حجت جهان شناختی. توجه دارید چون بعضی از این حجت ها الزاماً مثلا برهان قیاسی نیستن ولی جهان شناختی همشون قیاسی هست. عرض کنم خدمتتون این براهین جهان شناختی رو افلاطون، ارسطو، توماس آکویناس، افلاطون ارسطو در یونان باستان، توماس آکویناس در قرون وسطا و دکارت و لایبنیتس و جان لاک در دوره جدید قبول دارن. از حالا معاصرین، یعنی همین بعد از دوره جدید دوره معاصر میگن، کاپلستونه که این برهان رو مطرح کرده، عرض کنم خدمتتون، و تقریبا هم حدود زیادی پذیرفته. ولی منتقدینی هم که در غرب این براهین دارن، هیوم هست، کانت هست، جان استوارت میل هست، راسل هست، اینا منتقدن این برحال و حتی گفتن اقامه برهان فلسفی برای اثبات وجود خدا این امکان پذیر نیست. حالا دیگه من اجازه بدید تقریر برهان حرکت رو، تقریر برهان حدوث رو، تقریر برهان امکان و وجوب رو، اینا رو دیگه نگم، چون همه اینا رو دوستان تو کتابای کلام سنتی خونده اید. و حالا برهان حتی صدیقین هم اگر بخوایم اضافه کنیم که ملا صدرا دیگه نمیگه الوجود و اما علتون و معلول یا اما واجبون و ممکن، برهان وجوب امکان میگه الموجود اما واجب و ممکن، برهان علیت میگه الموجود اما علت و معلول. توجه دارید؟ برهان صدیقین میگه الموجود اما مستقل او رابط یا غنی او فقیر. از این یا ایال آیه یا ایال ناس انتم الفقراء الى الله والله والغنی الحمید در واقع استفاده کرده. توجه دارید؟ مهمترین نقدی که بر این برهان هست نقدی است که کانت داره، که میگه وقتی میگید الواجب و موجودون این قضیه علیه بسیطه است، و میگه به نظر من قضیه علیه بسیطه قضیه نیست، فقط قضیه علیه مرکبه رو قضیه میداند. توجه داری؟ یعنی وقتی الواجب و موجودون قضیه نشد، تصور شد، خب برهان مشکل پیدا میکنه. خب این به نظرم یه بحث منطقی است، خیلی روشنه که قضیه تعریفش چیه. قضیه عبارت است از اون گزاری که موضوع محمول رابط داشته باشه. آیا قضیه بسیط علیه بسیطه این ستا رو داره یا نداره؟ داره دیگه. ولو در خارج، ما در خارج یه چیز بیشتر نداریم، مثلا میگیم زیدون موجودون، فقط زید دیگه، ولی قضیه معقول ثانیه منطقی است. موضوع محمول رابط باید در عالم ذهن وجود داشته باشه. توجه دارید؟ ولذا وقتی میگیم مثلا انسان عاقل است، ولو بین انسان و عقل هم وحدت وجودی وجود داره. توجه دارید؟ ولی به عنوان حلیه مرکبه میپذیرید. در خارج که ما یه انسان یه عقل جداگانه که نداریم، یه با به یه وجود موجودن، ولی حلیه مرکبه است. حلیه بسیطه هم همینطوره، به یه وجود موجوده ولی قضیه هست، چون موضوع محمول رابط داره. یه نقد دیگه هم که بر براین جان شناختی گرفتن استحالی تسلسله، که راسل بیشتر رو این متمرکز شده و قبول نداره. اینم دیگه در فلسفه دوستان خوندن و من دیگه الان نیازی نیست که در واقع بخوام اشکال راسل رو بگم. اشکال راسل روشنه، در واقع خلق کرده بین تسلسل لایقفی و تسلسل فلسفی که سه تا شرط داره: سلسله همه موجود باشن، بالفعل باشن، رابطه علت و معلولی بینشون حاکم باشه. توجه دارید؟ حالا دوستان اگر خواستن درباره دور و تسلسل مفصل بخونن، کتاب رحیق مختوم شرح حکمت متعالیه بخش سوم از جلد دوم، یعنی جلد اول و دوم اسفار آیت الله جوادی در 10 جلد شرح کرده، این میشه جلد هشتم، که در واقع طبق روال ملا صدر و اسفار، ملا صدر اول استعالی دو رو داره، بعد استعالی ابطال تسلسل رو 10 تا برهان آورده. یکی برهان وسط و طرف، یکی برهان تطبیق، یکی از کنم خدمت شما برهانی که از شرح مقاصد نقل می کند، یکی دیگه عرض کنم برهان تزایف، یکی دیگه باز برهان دیگه ای است که شبیه برهان عرض کنم سومی است که از شرح مقاصد ذکر کرده، برهان ششم برهان حیثیات، برهان هفتم برهانی است که تفتازانی میگه و نقد میکنه، برهان هشتم برهان ترتبه، برهان نهم برهان اسد و اخسره که از فارابیه، و بعد یه برهان دهمی رو هم ملا صدر بیان کرده. 10 برهان رو برای ابطال تسلسل جناب ملا صدر و استاد جوادی عاملی در واقع شرح و بسط داده. دیگه دوستان به این منبع مراجعه کنن، و در واقع اگر این تسلسل درست فهمیده بشود، در واقع خلط راسل هم از تسلسل معلوم میشه و دیگه نیازی به بحث مفصل دیگه نداره. این هم در واقع این دسته از براهین. دسته سوم براهین غایت شناختی هست، براهین غایت شناختی که برهان غایت شناختی رو برهان نظم یا برهان اتقان صنع هم میگن و معمولا این سه برهانی که گفتم، یعنی براهین جان وجودی و جان شناختی و غایت شناختی، اصطلاح میگن براهین سگانه کلاسیک. توجه دارید، چون از قدیم به این براهین پرداخته شده. البته برهان وجوب امکان برهانی است که فارابی و ابن سینا ابداع کردن، در یونان نبوده. ولی برهان نظم رو چرا مثلا شما به رساله تیماوس در آثار افلاطون مراجعه کنید، در واقع این از برهان نظم رو از اون نوشته میشه استفاده کرد. خب بعضی از فلاسفه معاصر ما هم یا متکلمین خواستن این برهان نظم رو بر اثبات خدا ذکر کنه، که قبلا توضیح دادم این برهان برای اثبات علم الهی به کار میرفته، نه برای اثبات وجود خدا. خب من اجازه بدید باز برهان نظم و تقریرش رو ذکر نکنم، که از وجود نظم در اشیا چه کمی چه کیفی و آرایش و ترتیبی که دارن و هدفی که دنبال میکنن اثبات میکنن یه ناظم عاقل باشعوری که نظم رو ایجاد کرده. خب اشکالات متعددی ذکر کردن. آقای هیوم در کتاب گفتگوهایی در باب دین طبیعی، عرض کنم محضرتون، گفتم 8 اشکال ذکر کرده. آقای مطهری 4 اشکالشو ذکر میکنه و جواب میده. ما تو این کتاب مسائل جدید کلامی 6 اشکالشو ذکر کردیم. چون 6 اشکال تو کتاب، عرض کنم خدمت، تو همین گفتگوهایی در باب دین طبیعی، از 2 اشکال جای دیگه داره، ولی در اون کتاب آقای دکتر فتحعلی خانی همه اشکالات اومده و جوابش داده شده. توجه دارید، من نمیدونم حالا دوستان نظرشون چی است. اگر بخوام مثلا الان 6 اشکال، حداقل 6 اشکال هیوم رو ذکر بکنم، توجه دارید، خب خیلی شاید زمان ببره بخوام به تفصیل توضیح بدم. ولی مهمترینش اشکالاتش اینه که مثلا ایشو اشکال میگه که برهان نظم، عرض کنم خب این نظمی که در عالم هست که شما میگید شناخت کشف شده، این قدرت خدا، علم خدا، کمال مطلق خدا رو اثبات نمیکنه، چون شما در این نظم یه جهان محدودی رو دیدید. توجه دارید، یه جهان محدودی، نظم در یه جهان محدودی رو دیدید. توجه دارید، از کجا ثابت میکنید که خداوند عالم و قادر مطلق است؟ بله میتونید بگید کسی که این جهان طبیعت وجود آورده عالم مثلا قدرت داره، اما مطلق بودن و نامحدود بودن از کجا ثابت میکنید؟ یا مثلا اشکال گرفته شما فقط مثلا با این برهان یه ناظمی رو ثابت کردید، یعنی ناظمی وجود داره، اما اینکه این ناظم واحد است، یکی هست، ثابت نکردید. توجه دارید. یا مثلا اشکال گرفته به شبهات شرور، همین شروری که در عالم هست، خب این وجود شرور، ناگواری ها، اینا رو چی میگید؟ یعنی شرور رو ناقض نظم در واقع دانسته. توجه دارید. خب این یا مثلا اشکال گرفته آقا شما مصنوعات طبیعی رو با مصنوعات، در واقع این مخلوقات طبیعی رو با مصنوعات بشری دارید مقایسه میکنید، چون در مصنوع بشری وقتی میبینید مثلا یه تبلتی هست، یه گوشی همراهی هست، میگید حتما از این نظمی که وجود دارد میشه ثابت کرد که یک ناظمی با شعور وجود داشته. ولی از کجا معلومه طبیعت هم همینطوری هست؟ توجه یه مقیاس کردید شما. یه همچی اشکالاتی داره که ما تک تک اینا رو جواب دادیم. مثلا گفتیم نه، اصلا ما قیاس نکردیم جان طبیعت رو با مصنوع بشری. ما یه حکم عقلی رو داریم میگیم. ما میگیم عقل حکم میکنه، هر نظمی نازمی دارد. نظم درش شعور و عقلانیت حاکمه، پس بعد یه عاقلی، یک عاقل با شعوری وجود داشته باشد. اینا عقل درک میکنه، در واقع از تحلیل مفهوم نظم نازم اومده بیرون، یه قضیه توتولوژیست تحلیلیه، توجه دارید؟ یا اینکه گفته میشود مثلا آقا شما با اینکه یک مثلا خدای واحد و یا کمال مطلق رو اثبات نکردید، از قضیه یه اشکالیست که آیت الله جوادی آملی حفظ الله هم داره که با برآن نظم وجود واجب اثبات نمیشه، چون همین نازمی که شما میگید باید بگید یا واجبه یا ممکن، دفعا لدوره و تسلسل حتما به واجب میرسیم. دقت کنید، در واقع اشکال هیوم از یه جهت وارده، ولی بعد به هیوم گفت هیوم، لذا ما در فلسفه گفتیم از این بران برای علم خدا اثبات استفاده میشه، نه وجود خدا. یعنی باید حد وسط ازش انتظاری در حد خودش داشته باشیم. حد وسط ثابت میکنه نازم باشعوری هست، اما اینکه این نازم باشعور واحد است، کمال مطلق است، اینا رو دیگه باید با براین دیگری اثبات بکنیم. یا شبه شروع رو که حالا انشالله در وقت خودش بحث خواهیم کرد، انشالله توضیح خواهم داد که شروع هیچ منافاتی با نظم نداره، در شروع هم نظمی هست، یعنی سیل و زلزله هم خودش یه نظمی دارد و دلالت به نازم با شعوری دارد. بله، حالا این با رحمت خدا چطور جمع میشه، این یه اشکالی است که از جلمکی انشالله در بابش سخن خواهیم گفت. حالا دیگه بقیه بحث ممونه برای جلسه بعد، من که خیلی حال صحبت امروز ندارم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. دوستان اگر سوالی هم بود انشالله جلسه بعد شنبه با هم صحبت میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.